شده برداشتیم شماراتون رو بهتون زنگ میزنیم، هفته های آینده صداتون در نمودار شنیده خواهد شد. متشکرم که یک هفته همکاران من رو در نمودار همراهی کردید. تا فرصتی دیگر شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
ساعت 3 جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام طیب دلها و نور بخش جهان. همیهنان خوبم سلام، روز شما بخیر. طاعات و عباداتتان مقبول درگاه حضرت حق باشه. الله به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدالحسینی هستم.
خبرها را به اطلاع شما خوبان میرسانیم.
دستگاه پایلوت کاتالیست برای نخستین بار در کشور طراحی و ساخته شد. این دستگاه رو کارشناسای اداره مهندسی پالایش شرکت پالایش نفت امام خمینی رحمت الله علیه شازند در مدت 8 ماه طراحی و ساختند. قیمت این دستگاه حدود 1 میلیارد تومان برآورد شده، در حالی که این دستگاه فقط با مبالغی کمتر از 5 میلیون تومان طراحی و ساخته شده. بومی‌سازی این دستگاه ضمن بی‌نیازی کشور به دستگاه‌های مشابه خارجی از نظر سوددهی هم سالیانه میلیون‌ها تومان صرفه‌جویی اقتصادی برای کشور داره.
افزایش 12% سهم تحصیلات مسکن بانک‌ها. رئیس کمیسیون عمران مجلس این خبر خوش را اعلام کرده و گفته در نشست مشترک با رئیس مجلس، وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی مقرر شده سهم تحصیلات بانک‌ها در حوزه مسکن از 8% به 20% افزایش پیدا کنه. در این نشست همچنین مقرر شده از زمین‌های رها شده در شهرها برای رونق تولید در مسکن استفاده بشه.
پرداخت بیمه خسارت کشاورزان سیل زده خوزستان در 2 ماه. در سیل خوزستان 130 میلیارد تومان از اراضی کشاورزی بیمه شده دچار خسارت شدن که تا حالا بیش از 60 میلیارد تومان خسارت در فروردین و اردیبهشت به کشاورزای خوزستانی پرداخت شده. خبر دیگه این که در استان گلستان هم تا حالا 14 میلیارد تومان کمک بلاعوض به کشاورزان سیل زده این استان پرداخت شده.
ادامه حاشیه های قتل همسر نجفی. همونطوری که میدونید از دیروز خبر قتل همسر دوم محمد علی نجفی شهردار اسبق تهران در صدر خبرها قرار گرفته. خبری که بعد از چند ساعت مشخص شد قاتل هم خود آقای نجفی بوده و این خبرها افکار عمومی رو شوکه کرد. حالا آخرین خبرها از این پرونده که در فضای مجازی دست به دست شده خبر سکته قلبی آقای نجفی بود. خبری که پلیس پایتخت هر گونه خبری مربوط به سکته و ایست قلبی آقای نجفی و انتقالش به بیمارستان رو تکذیب کرد. طبق مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، وزیر اسبق آموزش و پرورش و شهردار اسبق تهران در حال حاضر در بازداشتگاه پلیس آگاهی حضور داره و در سلامت کامله. توضیحات سرهنگ بابک نمکشناس، رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ.
آقای محمد علی نجفی پس از اینکه مراجعه میکنه به پلیس آگاهی و صراحتن به ارتکاب جنایت و قتل همسر دومشون اعتراف میکنن، در پلیس آگاهی مورد تحقیقات قرار گرفتن، با قرار بازداشت موقت در اختیار پلیس آگاهی تهران بزرگ هستن. دیشب اقدامات قانونی برای کارهای پزشکی قانونی انجام شده. در حال حاضر آقای نجفی در بازداشت پلیس آگاهی تهران بزرگ هستن. خبری که منتشر شد دیشب مبنی بر اینکه ایشون دچار آرزه قلبی شده و به بیمارستان منتقل شده، به هیچ عنوان و تأکید میکنم به هیچ عنوان صحت نداره. ایشون در صحت سلامت کامل هستن و پرونده سیر طبیعی خودش داره ادامه میده.
خب قتل امام جمعه کازرون به دست افراد ناشناس. حجت الاسلام محمد خورسند امام جمعه کازرون سحر امروز در حالی که از مراسم احیای شب 23 ماه مبارک رمضان به خونه می رفته با ضربات چاقو به قتل می رسه. احمدی زاده معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار فارس و توضیحاتش در این خصوص.
حدود ساعت 3 بامداد امروز حجت الاسلام و مسلمین حاج آقا خورسند امام جمعه محترم کازرون در برگشت از مراسم احیای شب قدر جلو منزلشون به معنی که از خودرو پیاده میشن یه نفر اونجا جلو ایشون رو میگیره و بعد که به حاج آقا نزدیک میشه با وارد کردن دو ضربه چاقو حاج آقا رو مضروب میکنه و خودشون هم فرار میکنن که به معنی رسوندن به بیمارستان کازرون بعد از چند دقیقه به عزت شدت جراحات وارده به رحمت ایزدی میپیوندن.
مشخصات اولیه اظهار هنوز معلوم نشده که کی بوده؟
هنوز نه، خب مواردی مطرح میشه ولی هنوز قطعی نمیشه اظهار نظر کرد. در دست پیگیری دستگاه های انتظامی و اطلاعاتیه به معنی مشخص شدن اطلاع رسانی میشه.
انتقاد معاون وزیر ورزش و جوانان از صدا و سیما. محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش در انتقاد به پوشش خبری به قتل رسیدن همسر محمد علی نجفی گفته همسر نجفی به قتل رسیده، امام جمعه کازرون به قتل رسیده، صدفان دوم مرزبان آخوندزاده در درگیری با تروریست ها به شهادت رسیده. ایشون اینا رو گفته و بعد صدا و سیما رو به باد انتقاد گرفته که همه اینا یک روز بوده ولی برای صدا و سیما نه دین مهم بود و نه دفاع از خاک و میهن، فقط جریان قتل همسر دوم رو به تصویر کشید.
البته آقای صالحی من اینو خدمتتون عرض کنم که آقای معاون وزیر ظاهرا خیلی رسانه‌های داخلی رو پیگیری نمی‌کنن. اولا اینکه قتل همسر آقای نجفی قبل از ظهر دیروز بوده، فکر کنم حول و حوش ساعت 10 و 11 صبح بود. بعد شهادت مرزبان کشورمون صدفان دوم پاسدار آخوندزاده خبر شب گذشته رسانه‌ای شده. امام جمعه کازرون هم که سحر امروز به قتل رسید. پس اولا توی یه روز نبوده، دوما اینکه همه این خبرو پوشش داده شده از آقای تندگویان معاون وزیر. نمیدونم واقعا یه جورایی انتظار میره که با این سمت و جایگاه پیش از اینکه اظهار نظری داشته باشن دقت بیشتری بکنن.
بله واقعا جهت اطلاعاتون بگم که همین خبر 9 صبح شبکه 1 این خبر رو رفته، خودمون توی رادیو شبکه پیام ساعت 8 این خبر رو رفتیم، باز همین رادیو ایران 8 صبح خبر امام جمعه کازرون رو اطلاع رسانی کرده، 7 هم خبر شهادت مرزبان کشورمون رو رفتیم.
بذاریم من بازم بگم که رادیو فرهنگ 8 صبح این دو تا خبر رو رفته، رادیو جوان 8 و نیم باز این دو تا خبر رو پوشش داده کنار خبر قتل همسر آقای نجفی. شبکه خبرم که اگه دیده باشید از صبح هر ستای این خبرها رو دائم داره پوشش میده. ما فقط میتونیم بگیم آقای تندگویان به قول معروف کمی دقت کنید
انشالله. اما دلالان عامل اصلی افزایش قیمت تایر در بازار. سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان تایر این خبر رو اعلام کرده و گفته اگر نوسان تولید رو عامل افزایش قیمت بدونیم، وقتی افزایش تولید داریم هم باید قیمت پایین بیاد، ولی اینطور نیست. آقای تنها با اشاره به این که سوء استفاده در بازار موجب افزایش قیمت ها شده گفته در همه اقلام این واقعیت رو شاهد هستیم و فقط شامل تایر نیست. آقای تنها اینم گفته که در تولید هیچ گونه مشکلی وجود نداره و مشکل اصلی در سطح عرضه و نظارت بر بازار که به افزایش قیمت دامن زده. سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان تایر با اشاره به این که قیمت تایر نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در بازار دو برابر شده گفته دلالا عامل اصلی افزایش قیمتن.
اما از این دلالا که واقعا همه جا هستن و چه کارهایی که نمی کنن. اما بشنوید از بی توجهی به تولید کنندگان لوازم خانگی. سخنگوی انجمن صنفیه ببخشید من صدام گرفت، تولید کنندگان لوازم خانگی گفته درخواست جدیدی برای افزایش قیمت لوازم خانگی از سوی تولید کنندگان داده نشده، اما با توجه به افزایش هزینه منابع انسانی قیمت این محصولات توی اردیبهشت حدود 10 تا 20% افزایش داشته. حمید رضا غزنوی گفته که عرضه لوازم خانگی در بازار تا حدودی کمه که دلیلش هم کاهش عرضه برخی برندهای خارجی و مشکلاتیه که در زمینه انتقالات مالی وجود داره. سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی گفته تا حالا دولت تسهیلات ارزان قیمت به تولید کنندگان اختصاص نداده و بانک هم اونطور که باید از تولید کننده ها پشتیبانی نکردن و نمی کنن.
اما این خبر خوب را بشنوید. تجهیزات امنیتی و حفاظتی بومی سازی شد. این خبر را مدیر یک شرکت دانش بنیان تولیدی در زمینه تجهیزات کنترل تردد و حفاظت پیرامونی اعلام کرده و گفته 0 تا 100 محصولی که در حال حاضر در خط تولید این شرکت ساخته میشن بومی شدن و به راحتی هم با قوانین سازمان‌های داخلی قابل انطباقه. محمد باقری مدیر عامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به اینکه تولید بعضی قطعات در این شرکت موجب ارزان شدن نهایی تجهیزات شده گفته برای مثال یک برد الکترونیکی که نمونه خارجیش 600 هزار تومان بود رو به 1/3 قیمت تولید میکنیم.
سلفی گرفتن بازم قربانی داد. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران از غرق شدن 4 نفر در رودخانه حراز حوالی پل وانا در شهرستان آمل خبر داده. سرهنگ تقدیسی لاریجانی گفته زنی 26 ساله در کنار رودخانه حراز در حال عکس گرفتن بوده که به دلیل سهل‌انگاری به داخل رودخانه سقوط کرده و غرق شده. سرهنگ تقدیسی گفته که یک نوجوان جوون 10 ساله حین بازی در کنار رودخانه خروشان حراز به دلیل سهل‌انگاری به داخل رودخانه سقوط میکنه. مادر این کودک و دایی بچه هم که 36 ساله بودن برای کمک میرن داخل رودخانه که متاسفانه هر 3 نفرشون غرق میشن.
ای وای، انشالله که بیشتر مردم رعایت کنن موارد ایمنی رو. اما انتشار تصاویر و فیلم‌های غیر اخلاقی در آپارات، هر از گاهی در سایت آپارات یا سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که همه میتونن توی اونها عکس، فیلم و یا متنی رو به اشتراک بگذارن دیده شده، مطالب غیر اخلاقی هم منتشر میشه. یکی از نمونه‌های اون انتشار فیلم‌های سینمایی هست که در سایت آپارات منتشر میشه. این در حالیه که حاوی تصاویر غیر اخلاقی هم هست. برای بررسی این موضوع همکارانم گفتگو کردن با سلیمان ستود، مسئول تیم بازرسی مرکز فناوری و رای دیتال وزارت ارشاد. آقای ستود میگه چون نسبت این سایت ها توسط خودشون و وزارت ارشاد پسینی هست، گاهی چنین اتفاقاتی میفته.
در مورد بعضی سایت های مثل آپارات و سایت های ویدیو شیرینگ از این قبیل، محتوا توسط برگزاری میشه. این سایت ها خب طبیعتا از ارشاد مجوز دارن، ارشاد ثبت میشن، محتوای دامین اون سایت اعلام شده به مجموعه، ولی چون محتوا توسط یک کاربر برگزاری میشه، گاهن خب بعضی مواردی هستش که نظرات هم گاهن دیده میشه که حالا محتوای خاصی بخواد پخش شده باشه، هم گزارش مردمی داریم، هم خود برنامه‌ریزی خود مجموعه محتوا رو دائما رصد میکنن. طبیعتا خود سایت مسئولیتی داره باب اینکه محتوا رو باید قبل از سال چک بکنه، حالا چه با سامان هوشمند خودش چه با کاربر خودش. این ما موارد رو هم اعلام میکنیم و بهشون میگیم و اولین از این طریق بررسی خود ما هم نگاه میکنم. دیلی زمانی از این بود این که حالا خود این نگاه بکنه، چون حجم این محتوا حجم بسیار زیادیه. اصل سایت رو نباید با همین یک جایی زیر سوال برد. روال کار اگر جایی اشکال داره اصلاح بشه، چون سایت آپارات و امثال سایت آپارات، حالا سایت آپارات هم بولد شده، سایت هایی که محتوای خوب هم بسیار زیاد دارن، عناد ورزی هایی هم وجود داشته باشه.
آقا این خبر رو بشنوید، خیلی جالبه. تاکسی هوایی به بازار میاد. معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از راه اندازی تاکسی هوایی خبر داده و گفته تا آخر سال دست کم 2 مسیر پروازی راه میفته. به گفته آقای آدم نژاد، با توجه به امکانات هوانوردی و فرودگاهی کشور و وجود هزاران دانشجو و دانش آموخته در این بخش و همچنین ظرفیت خالی فرودگاه ها، میشه بخش هوا هوانوردی عمومی رو که در همه کشورهای دنیا بسیار بزرگتر از هوانوردی تجاری توسعه داد. حالا چقدر قرار هزینهش بشه؟ قرار چقدر پول بگیرن برای این تاکسی های هوایی؟
چی به حال اعلام کنن؟ اما شکست نامزد اسلام حراس بریتانیایی در انتخابات پارلمان اروپا. تامی رابینسون که در انتخابات پارلمان اروپا توی تبلیغاتش خودش رو بخشی از یه جنبش بین المللی میدونست که منجر به انتخاب افرادی چون ترامپ به ریاست جمهوری امریکا شده، این آقای رابینسون که از نامزدهای راستگرای افراطی هم بود انتظار داشته با چسبوندن خودش به رئیس جمهور امریکا و حرفای اسلام هراسانش خیلی راحت رأی بیاره و بره پارلمان اروپا که آرا که در اومد دید هنای این بازی ها واسه مردم اروپایی هم دیگه رنگ نداره و حالا باید دنبال یه شغل دیگه باشه.
اما شاخص بازار بورس همین الان 224,921 واحده که در مقایسه با روز گذشته 1667 واحد بالا رفته.
نظر انتقاد و سوژه پیشنهادتون رو به شماره 30611 پیامک کنید.
هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:02 است. ممنون از همراهیتون، التماس دعا و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
رهاورد. به نام خدایی که همین نزدیکی است. سلام به دوستداران علم و دانش و طرفداران برنامه رهاورد. آرزو می‌کنیم لحظه‌های پرباری داشته باشید. برنامه رهاورد یک مجله شنیداریه که شامل مطالب علمی در زمینه‌های مختلفه. اگه به دانش و علوم علاقه‌مندین، ما رو تا پایان برنامه همراهی کنید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم در زمینه انرژی های تجدید پذیر صحبت بکنیم و میخوایم بپردازیم به ظرفیت تولید 7500 مگاوات برق خورشیدی تا سال 2030 در کشورمون. با توجه به گسترگی تابش نور خورشید، استفاده از ظرفیت و پتانسیل موجود در این نعمت الهی یه راهکار اساسی برای تولید نیرو و برق که با بکارگیری فناوری‌های روز میشه از این انرژی پاک و تجدیدپذیر مقدار زیادی برق تولید کرد. با توجه به استقبالی که از انرژی‌های تجدیدپذیر در دنیا شده، فعالیت‌های زیادی در جهت تولید انرژی از تجدیدپذیرها انجام گرفته. یکی از این تجدیدپذیرها انرژی خورشیده که با استفاده از نور و گرمای خورشید برق تولید می‌کنه. الان و بعد از انجام تحقیقات زیاد، محققان به این نتیجه رسیدند که یکی از روش‌های اصلی کمتر کردن تولید گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از افزایش گرش زمین استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به خصوص انرژی خورشیدیه. به خاطر همین بیشتر کشورها تلاش بر ساخت نیروگاه‌های خورشیدی دارن. انرژی خورشیدی یکی از منابع تولید انرژی تجدیدپذیر برای تولید انرژی برق. تولید برق به وسیله انرژی خورشیدی در واقع تولید برق بدون گازهای گلخانه‌ای مثل مونوکسید کربن، دی اکسید کربن و متان و انرژی خورشیدی یکی از پاکترین، بی‌ضررترین و در دسترس‌ترین منابع تولید برق پاکه. همه اینها در حالی صورت میگیره که با توجه به تغییرات در اقلیم آب و هوایی، جایگزینی انرژی‌های پاک مثل انرژی خورشیدی با سوخت‌های فسیلی یه راهکار مفید و موثره. آبگرم‌کن‌های خورشیدی و حمام خورشیدی، گرمایش و سرمایش ساختمان و تهویه مطبوع خورشیدی، آبشیرین‌کن خورشیدی، خشک‌کن خورشیدی، اجاق‌های خورشیدی و کوره خورشیدی از جمله مواردیه که میشه انرژی خورشیدی رو در اونها به کار برد. بر اساس آمار ارائه شده، 4% از میزان برق کل اتحادیه اروپا از طریق انرژی خورشیدی تأمین میشه که با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، انتظار میره در سال 2020 سایت‌های انرژی خورشیدی 3 برابر بیشتر از میزان فعلی برق رسانی کنن و در سال 2030 این میزان به 13 برابر هم برسه. و اما پیشبینی‌ها حاکی از ظرفیت تولید 7500 مگاوات برق خورشیدی تا سال 2030 در کشورمونه. با توجه به اینکه کشورمون از 365 روز سال 300 روز آفتابی رو در اختیار داره و گستره تابش خورشید در کشورمون خیلی فراگیره، باید از پتانسیل‌های موجود بهره بگیریم و از ظرفیت‌های انرژی خورشیدی برای تولید گرما، برق و نیرو استفاده کنیم. این در حالیه که بعضی از محققان بر این باورن که ایران در صورت تجهیز مساحت بیابانی خودش به سامانه‌های دریافت انرژی تابشی میتونه انرژی مورد نیاز بخش‌های گسترده‌ای از منطقه رو هم تأمین و در زمینه صدور انرژی برق هم فعال بشه. ایران قصد داره تا سال 2030 میلادی 7500 مگاوات برق از انرژی خورشیدی تولید کنه که این میزان بیشتر از 7 برابر برق تولیدی از نیروگاه اتمی بوشهره. با توجه به غنی بودن کشورمون از نظر منابع طبیعی از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، زمینه لازم برای تولید هر گونه انرژی پاک وجود داره و به راحتی با استفاده از فناوری‌های روز میشه میزان چشمگیری از برق و نیروی کشور رو از طریق انرژی خورشیدی تولید کرد. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هر چه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
برای همه ما بارها پیش اومده که ناگهان پوستمون ورم کنه، قرمز بشه و خارش بگیره یا به اصطلاح دچار کهیر بشیم. اما این برآمدگی های مخملی در واقع چه چیزی هستند؟ کهیر نوعی اختلال حساسیتیه که میتونه در هر کجای پوست ایجاد بشه، از جمله پوست سر، لبها و کف دست و پا. با وجود اینکه دلایل بسیاری برای تشکیل این تاول‌ها وجود داره، اما غالباً نمیشه دلیل مشخصی برای اون پیدا کرد. کهیر یکی از بیماری‌های شایع و حدود 2% کل افراد جامعه به نوعی دچار کهیر میشن. این بیماری در تمام سنین دیده میشه و فرقی بین کودک، جوان و بزرگسال نمیگذاره. همچنین تبعیض جنسیتی هم قائل نیست و آقایان و خانم‌ها رو تقریباً به نسبت مساوی مبتلا می‌کنه. کهیر معمولاً خود رو به صورت جوش‌های خارشدار نشون میده. این جوش‌ها متورم میشن و تبدیل میشن به ضایعات صورتی یا قرمز رنگ. آقای دکتر سعدی خواه، متخصص پوست، درباره بیماری کهیر توضیح میدن.
کهیر یه بیماری نسبتاً شایعی هستش که تا 10% از کل جمعیت رو میتونه طی یک مدت زمانی درگیر بکنه در طول دوران زندگیشون. نوع شدید کهیر اصطلاحاً هم بهش میگن آنژیودم. اون نوعی از کهیر هستش که همراه با تورم بافت نرم. این تورم بافت نرم شامل مخاط میشه، لب‌ها، چشم‌ها. اینها مواردی هستن که نوع شدید و نسبتاً خطرناک کهیر محسوب میشن. ولی نوع عادی کهیر، همون نوع کهیر معمولی هستش که به صورت ضایعات قرمز رنگ، خارشدار و حالتی هستش که باد میکنه و روی سطح بدن هستش. کهیر حاد معمولی معمولاً به خاطر یه حالت آلرژی هستش که معمولاً شایع‌ترین نوع این کهیر هم محسوب میشه. آلرژی میتونه به چیزهای مختلفی باشه و عوامل مختلفی تو این آلرژی دخیل هستن. میتونه این آلرژی از مواد خوراکی شروع بشه تا مواد محرک به صورت تماسی و همچنین و موادی که به صورت استنشاقی هست. یکی از چیزهایی که به صورت شایع در مورد کهیرها، به خصوص کهیرهای معمولی و نوع آنژیودم مطرح میشه، کهیرهایی هستن که در واقع با همون مکانیزم افرادی که دچار گردش حشره میشن این به مشکل و این موزل براشون ایجاد میشه که حتی این تورم بافت نرم میتونه منجر به خفگی هم بشه. خیلی مایلم تو ذهن داشته باشیم که این میتونه به عنوان یک واریان یا یک نوع شدید از خودمون کهیر. کهیر معمولی خیلی مورد بررسی قرار گرفته با توجه به اینکه میتونه به افراد رو کیفیت زندگیشون رو خیلی مورد تاثیر قرار بده و موجب افت کیفیت زندگیشون بشه. علاوه ایمنی خیلی بررسی در این مورد شده. شایع‌ترین که در این مورد در مورد کهیر معمولی مورد بحث قرار گرفته لیش بررسی شده یک ایمونوگلوبینی هست به نام ایمونوگلوبین ای که معمولا افزایش سطح خونی اون تو این افراد دیده شده. مثلا دیگه که در مورد کهیر هستش باید تو ذهن داشته باشیم و خیلی هم به قول معروف بیشتر با مریض ها با اون مواجه هستن و اما سوال میکنن که آیا کهیر درمان میشه یا نه. کهیر مهمترین چیز اینه که تو ذهن داشته باشیم که کهیر به صورت شعله وری هست و باز هم مثل قالب بیماری های پوستی وظیفه اصلی پزشک از بین بردن کهیر به صورت موقت و بردن اون تو فاز پسرفت هست. وگرنه این که خدمتتون عرض بکنم کهیر بخواد به صورت علاج قطعی یا به صورت کیور علاج 100% که دیگه برنگرده این معمولا یک ادعایی هستش که چندان منطقی نیستش. کهیر یک سری واسطهای عصبی داره که حتی در مواردی سیستم عصبی هم در اون درگیر هست و افرادی هستند که به علت مشترک بودن گیرنده های مواد هیستامینی در درون بدنشون با گیرنده های عصبی حتی در مواردی استرس یا شرایط عاطفی شدید حتی میتونه باعث کهیر بشه. یه سری از داروها هستن که این داروها تشدید کننده کهیر هستن. باید تو ذهن داشته باشیم که این افرادی که مبتلا به کهیرهای مزمن هستن از این داروها استفاده نکنن. یکی از مهمترین این داروها داروهای از گروه رده انسد یا ضد التهاب‌های غیر استروئیدی هستن که مهمترینشون آسپرینه. افراد مبتلا به کهیر مزمن از ترکیبات آسپرین بروفن بخوان استفاده بکنن کهیرشون تشدید میشه. از مواد دیگه‌ای که میتونه باعث کهیر بشه و به صورت شایع مورد نظر هستش مورفین، کدئین، داروهای مثل ونکومایسین به عنوان آنتی بیوتیک، پولیمیکسینگ یک داروی ضد قارچ هست که اگر افراد مستعد به کهیر استفاده بشه میتونه باعث ایجاد کهیر بشه. کهیر به صورت کلی به دو دسته تقسیم میشه. کهیر حاد کهیرهایی هستن که معمولا زیر 6 هفته طول میکشن، یعنی ظرف 6 هفته یک اپیزود یا یک دوره کهیر میاد و بعدش آب میمیره. کهیرهای مزمن بیشتر از 6 هفته طول میکشن و ادامه پیدا میکنن. باید تو ذهن باشه که کهیر معمولا اگر به صورت یک کهیر معمولی باشه کمتر از 24 ساعت تو یک محل میمونه. اگر بیشتر از 24 ساعت کهیر تو یک محل بمونه، اگر کهیر به غیر از خارش همراه با علائم مهمترین علائم درد یا درد در ناحیه یا درد مفاصل باشه، کهیر به عنوان یک علامت یا یک آرزه بیماری سیستمیک محسوب میشه و باید پیگیری ها و آزمایش های خیلی دقیق تری در موردش صورت بگیره. در صورتی که ولی کهیر معمولی نیاز به بررسی و آزمایش های چندانی نداره.
در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که آلودگی هوا استراب دوره کودکی رو بالاتر می‌بره. پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدشون به این نتیجه رسیدن که آلودگی هوا ناشی از ترافیک میتونه در افزایش استراب دوره کودکی مؤثر باشه. به گزارشی از نیوز مدیکال نت، قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا یه مشکل جهانیه که علاوه بر ناراحتی‌های قلبی، باعث ابتلا به مشکلاتی مثل آسم و بیماری‌های تنفسی میشه. به گزارش سازمان جهانی بهداشت یا همون WHO، سالانه میلیون ها مورد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا رخ میده و پژوهش ها هم نشون میدن که آلودگی هوا میتونه بر متابولیسم بدن کودکان و رشد عصبی اونها مؤثر باشه. پژوهشگران دانشگاه سینسیناتی و مرکز پزشکی بیمارستانی کودکان سینسیناتی در آمریکا ارتباط بین قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا ناشی از ترافیک و اضطراب دوره کودکی رو با کمک مطالعه شیمی اعصاب کودکان بررسی کردند. این پژوهش نشون میدن که سیستم عصبی مرکزی به طور کلی در مقابل آلودگی هوا آسیب پذیره و نقش مهمی در ابتلا به اختلالات روحی مثل اضطراب و افسردگی داره. پژوهشگران نتایج تصویربرداری عصبی 145 کودک با میانگین سنی 12 سال رو تحلیل کردند و سطح میوئینوزیتول مغز اونها رو با کمک MRI بررسی کردند. میوئینوزیتول نوعی متابولیته که به طور طبیعی در سلول‌های خاص مغز به نام سلول‌های گلیال وجود دارن و مثل یک تنظیم کننده هورمون و انسولین عمل می‌کنن. بالا رفتن سطح میوئینوزیتول با افزایش تعداد سلول‌های گلیال در ارتباطه. پژوهشگران متوجه شدن که قرار گرفتن در معرض سطح بالایی از آلودگی هوا ناشی از ترافیک میتونه میوئینوزیتول مغز رو به طور چشمگیری بالاتر ببره. اونها اعتقاد دارن که بالا رفتن سطح میوئینوزیتول با بروز نشانه های اضطراب در ارتباطه. نشانه های اضطراب در گروه هایی که بیشتر در معرض آلودگی هوای ناشی از ترافیک قرار دارن 12% بیشتره. افزایش نشانه های اضطراب در این گروه از کودکان یک مورد نسبتاً کوچک برای مطالعه به شمار میره و نمیشه از اون برای تشخیص بالینی اضطراب استفاده کرد. اما این پژوهش میتونه تأثیر قابل توجهی روی سلامت مردمی داشته باشه که بیشتر در معرض آلودگی هوا